اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان این بخش خبری من سحر عظیمی با اتفاق همکارم لیلا معظمی هستم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد دیروز جمعه 3 ماه فوریه به خاطر اظهاراتش مبنی بر اینکه محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان ربط به دین نداشته و برخواسته از فرهنگ پشتون هاست عذرخواهی کرد. اکرم در توییت نوشته است که حرفایش بازتاب دهنده موقف دقیق پاکستان نیست و از آنچه در مورد وضعیت محدودیت زنان و دختران در افغانستان گفته است عذرخواهی میکند. وی در ادامه این پیام در صفحه رسمی توییترش نوشته است که به خاطر صدمه ناشی از اظهاراتش که در نشست پیرامون وضعیت بشری در افغانستان در مقر اصلی سازمان ملل متحد وارد شده است معذرت میخواهد. وای افزوده است که اشتباه کرده و حرفایش موقف پاکستان را به درستی بازتاب نداده است. وای گفته است که من احترام عمیق به فرهنگ پشتون دارم. انکار دسترسی زنان و دختران به آموزش نه اسلامی است و نه فرهنگ پشتون. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه میگوید که با وجود وضعیت محدودیت ها از سوی طالبان بر کارمندان زن در سازمان های غیر حکومتی، ادارات امدادرسانی ملل متحد به فراهم آوری خدمات حیاتیشان ادامه خواهند داد. مارتین گریفیتس در نشست وضعیت بشری افغانستان در سازمان ملل متحد گفت جامعه بشری دست به اعتصاب نخواهد زد. طالبان میگویند محدودیت های کار و آموزش زنان و دختران موقت بوده و تلاش ها برای مساعد ساختن زمینه در این خصوص جریان دارد. جامعه بین المللی با شمول سازمان همکاری اسلامی که متشکل از 48 کشور اسلامی است، این اقدام طالبان را تقبیح کرده، آن را خلاف آموزه های اسلامی خواندند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید در سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. تامس نیکلسن ناوقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییتر خود نگاشت که در این دیدارها همچنان روی وضعیت بشری به ویژه تأثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی بر میلیون‌ها نفر در این کشور صحبت کرده است. با وصف این انتقادات، طالبان مدعی‌اند که همه گروه‌های قومی و نمایندگان اقلیت‌ها در حکومت سرپرست آن گروه سهم دارند و این حکومت به گفته آنان همه شمول است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است که در حالی که آنان نمی‌خواهند افغانستان را منزوی سازند، هیچ تصمیم درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارند. وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که از حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم انتظار همکاری مخلصانه دارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفتگی در اسلام آباد در پاسخ به پرسش گفت که پاکستان امیدوار است حکومت طالبان با وعده‌هایی که در مورد مبارزه با تروریسم با جهانیان سپرده عمل کند. و این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، ادعاهای مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حمله بر مسجد در شهر پشاور را نادرست خواند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه‌شنبه در مجلس ملی این کشور گفت طالبان در توافقنامه دوحه با ایالات متحده هدای آمریکا در 29 ماه فوریه سال 2020 قول دادند که اجازه نخواهند داد افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود، اما وی ادعا کرد که در حمله روز دوشنبه در پشاور از خاک افغانستان استفاده شده است. هند با بودجه سال 2023 افغانستان 200 میلیون روپیه هندی را اختصاص داده است. طالبان از این اقدام هند استقبال کردند. سهیل شاهین، رئیس دفتر قطر طالبان، بر روز پنجشنبه بر رسانه‌های هندی گفت آنها از این کمک هند قدردانی می‌کنند. نایر مالاسیتا رامان، وزیر مالیه هند، روز چهارشنبه در دهلی نو گفت این پول برای توسعه افغانستان در نظر گرفته شده است. جمعیت هلال احمر افغانستان یاسر میاشت میگوید 11000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را ثبت کرده و در تلاش است تا این بیماران را در داخل یا خارج از کشور درمان کند. این اداره میگوید روند تداوی این کودکان که یک سال متوقف بود از 5 ماه پیش از سر گرفته شده است. عرفان الله شرفزوی، سخنگوی اداره هلال احمر یاسر میاشت، به رادیو آزادی گفت از سال 2008 میلادی بدین سو 13000 کودک مبتلا به نارسایی قلبی در داخل و خارج از افغانستان درمان شده اند. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ناتو به روز جمعه ابراز نگرانی کرد که روسیه از آخرین معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای خود با ایالات متحده پیروی نمی کند. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده مسکو را به عدم پابندی به تعهدات خود تحت پیمان استارت جدید متهم کرده است. به روز سه‌شنبه واشنگتن روسیه را به دلیل تعلیق بازرسی‌ها بر اساس این معاهده و لغو مذاکرات مورد انتقاد قرار داد، اما رقیب خود در دوران جنگ سرد را با گسترش زرادخانه کلاهک هسته‌ای خود فراتر از محدودیت‌های توافق شده متهم ننمود. این ائتلاف سی کشور در بیانیه اعلام کرد متحدان ناتو موافقند که پیمان استارت جدید با محدود کردن نیروهای هسته‌ای استراتژیک روسیه و آمریکا با ثبات بین‌المللی کمک می‌کند. روسیه با متهم ساختن واشنگتن و از بین بردن توافقنامه‌های کنترل تسلیحات بین دو کشور واکنش نشان نداد. مقامات در هند براز جمعه سوم ماه فوریه گفتند که پلیس در ایالت شمال شرقی آن کشور بیش از 1800 مرد را به دلیل ازدواج با دختران زیر سن قانونی و یا ترتیب و تنظیم چنین ازدواج‌های در آن کشور دستگیر کرده است. وزیر اعلای ایالت آسام گفته است که بازداشت‌های روز جمعه شروع سرکوب دوامدار افراد است که در ازدواج با دختران زیر سن قانونی دخیلند. هیمانتا بیسواسارما با خبرگزاری رویترز گفته است که پلیس پنجشنبه شب دستگیری این افراد را آغاز کرد و گفته او افراد دستگیر شده شامل کسانی است که این گونه ازدواج‌ها را در مساجد و در امثال‌ها ثبت و راجستر کردند. سارما در رابطه با دستگیری‌های تازه در هند گفت از مسلمانان گرفته تا هندوها، مسیحیان، افراد قبیله‌ای، مردان از همه ادیان و جوامع وجود دارند که به دلیل این جنایت شنی اجتماعی دستگیر شدند. با گفته مقام ارشد ایالتی، حکومت ایالت آسام پرونده‌های مربوط به ازدواج کودکان را علیه بیش از 4000 نفر ثبت کرده است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق خواستار افزایش همکاری با عربستان سعودی شده است و این تقاضا را در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی مطرح کرده است. وزیر خارجه عراق بازدید همتای سعودی خود از بغداد را مهم خواند و گفته است که این سفر در شرایطی انجام شده که آزمون‌های زیادی در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری در عراق را اعلام نمود. عراق مدت هاست که با مشکلات اقتصادی مواجه بوده و ارزش پول این کشور در هفته های اخیر رو به کاهش بوده است. یک مقام ایالات متحده ای امریکا دیروز جمعه سوم فوریه گفت سفر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ای امریکا به بیجینگ به تعویق افتاد. قرار بود بلینکن در آخر این هفته به بیجینگ پایتخت چین سفر کند، اما به گفته یک مقام ایالات متحده این سفر به دلیل پرواز یک بالون جاسوسی چین بر فراز فضای امریکا به تأخیر افتاده است. یک روز پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده به تاریخ دوم ماه فوریه گفت که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز امریکا قرار گرفته و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلند پایه دفاعی ایالات متحده به خبرنگاران گفت بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور امریکا، لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی امریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شمار زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت. این مقام امریکایی به شرط افشا نشدن نامش گفت این بالون بر فراز شمال غرب امریکا در پرواز است، جایی که پایگاه‌های حساس هوایی و دیپوهای میزایل‌های استراتژیک در زیر زمین وجود دارد. با آن هم پنتاگون به این باور است که این بالون تهدید خطرناک استخباراتی را در پی نداشته، زیرا در بخش جمع‌آوری استخباراتی کم اهمیت است. بر اساس معلومات این مقام آمریکایی، این بالون چند روز پیش به حریم هوایی ایالات متحده وارد شده و استخبارات آمریکا پیش از آن این بالون را تحت نظارت داشته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. امروز 4 ماه فوریه مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان. این که سرطان چیست و چه عوامل باعث ایجاد و شکلگیری این بیماری در نزد افراد می شود و مصاحبه همکارم قدیر مشرف توجه کنید که با دکتر احمد ولید یوسفزی ترینر متخصص بیماری های سرطان انجام داده است.
سرطان چیست و چرا عامل مرگ تعداد بیشتری از افراد مصابه بیماری می شود؟
سرطان وقتی که یک کس نو سرطان رو مشتبه واقعا یک استرس یک ترس پیدا بشه و یک نام خوب نیست. از سرطان در حقیقت اجرات یاغی است که از قانون پیروی نمیکنن. اینا به صورت نرمال ما شما وجود ما قسم است که سلدبیجان یا انقسام مجروی در اجرات صورت میگیره. یعنی تابع قانون است زمان که عضویت ضرورت داره که تولید میکنه و زمان که ضرورت نداره تولید خود توقف میکنه. و وقتی که به مرگ اجراوی میرسد یا به صورت نرمال از بین میره که سرطان ها همین قانون پیروی نمیکنه یا به صورت غولاسا یعنی رشد نموی بسیار سری دارن و تابع همین قانون نیستن و خودشان تولید کرده میرن و زمانی که یا در یک کتله یا یک انساج تجمع میکنه وظایف یزده را برهم میزنه. در صورت که لوکالایز یا موضوعی در یک قسمت باشه این به نام هم کتلات سلیم یاد میکنن که ای اکثرا اقدر خطرناک نیست ولی اگر در سایت حیاتی مثل دماغ یا باشه یا هم تهدید به مرگ شده میتونم ولی شکل دیگهش که شکل تهاجمی داره نه تنها رشد نموی در قسمت عمو کتله یا نزد خودش است که به اعضای مجاور خودم چی نزدیکتر و یا چی دورتر عمله میکنه و وظایفی اعضا را برهم میزنه در صورت که وظایفی اعضا برهم بخوره و باعث مرگ پیشی اشخاص شده میتونه.
تشکر دکتر صاحب. عوامل شکل دهنده و فاکتورهایی که باعث ایجاد غدوات سرطانی در داخل بدن میشه چی است؟
بعد فاکتورهای بیرونی بالای اجرات تاثیر میگذاره که امی اجرات هم حالت نرمال داره و برهم بخوره و به سرطانی تبدیل شده. از جمله فاکتورهای بسیار شناسایی شده و شوم شمرده میشه یکی امی شعاع یا رادیشن است که متاسفانه در یه آخر چی جنگ و چی استفاده از این شعاع زیادتر بوده و به این منظورم اوقات سرطان ها خصوصا سرطان های خون زیادتر است. دیگر از جمله فاکتورهایی که در ایجاد سرطان ها رول داره مواد کیمیاوی از جمله بنزین در ایجاد سرطان ها نقش اساسی و عمده را داره ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم هست مثلا بعضی ویروس ها مثلا هیومن پاپیلو وایرس یکی از ویروس های شناخته شده است که سبب سرطان ها در نزد خانم ها در سرطان های رحم پیش خانم ها میشه و از فاکتورهای دیگه که در ایجاد سرطان ها رول داره سیگارت است که یکی از عوامل بسیار شناسایی شده تقریبا 80 تا 90 درصد پیش کسایی که سرطان های شش پیشان ایجاد میکره سیگارت رول اساسی رو داره و نه تنها که سرطان شد بلکه سیگارت باعث سرطان هم بسیار از دوی دیگه هم شده میتونه. دیگه الکل است که در ایجاد سرطان ها رول داره و متاسفانه در این اواخر ما که میبینیم شوی سرطان ها پیشتر در اشخاصی که به حساب زندگی خوب داره دیده میشه چرا لایف استایل هم در یا مو طرز زندگی هم رول اساسی خود بکنم مثلا کسایی که حرکت ندارن مثلا زیادتر کارشون با کمپیوتر با موتر هستک از غذای فست فود استفاده میکنه که خودش زمین اساس بر چاقی است و چاقی یکی از عوامل عمده و شناخته شده در ایجاد سرطان ها شناسایی شده.
ممنون. راه‌های پیشگیری کننده و همچنان تداوی مؤثر برای بیماری سرطان وجود دارد در این عصر حاضر دکتر صاحب؟
خب امو گپ بزرگا و گپ دانشمندای است که یک بعض اصطلاحات را یا بعض گپای را گفتند که واقعا قابل قدر است و این وقایع بهتر از معالجه است. در بسیاری امراض و خصوصا امراض سرطانی وقایع رول اساسی خود دارد. از جمله فاکتورهای وقایعی که بسیار بالای از او فوکس و توجه است فیلد اسکرینینگ است. اسکرینینگ به این معنی که مراجعه به دکتر یعنی بعض معایناتی که مثلا کسی که سرطان خصوصا سرطان معده داره در فامیل کسایی که مثلا سرطان سینه در فامیل دارن و یا سرطان شش دارن اینا رو می باید اسکرینینگ فامیلی داشته باشن و یا حتی به حساب هیچ سرطان هم نداشته باشن خانم ها بخاطر سرطان سینه هر شش ماه باید یک اسکرینینگ باید خود کنن پیش دکتر مراجعه کنن معاینه فیزیکی یک دکتر میکنن حتی خودشان در خانه همیشه باید امو سینه های خود همیشه معاینه کنن و یا پیش دکتر که میرن حتی گاهی وقت ایجاب ماموگرافی میکنن که این اسکرینینگ در بسیار امروز خصوصا کسایی که تکلیف های معده داره گاهی وقت ایجاب ازی میکنن دکتر پیش اندوسکوپی کنه که این نقش اساسی داره. در قدم دوم واکسینا است مثلا گفتیم یکی عوامل سرطان های رحم اما بعض ویروس ها است که ما با تطبیق واکسین ایمون پاپیلو ویروس بهتریم که از این سرطان جلوگیری کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آیا دومین سخنرانی سالانه رئیس جمهور جو بایدن در مورد وضعیت اتحادیه تکرار اولین سخنرانی او خواهد بود یا او زمینه جدیدی را پوشش خواهد داد؟ در این گزارش تحلیلگران آنچه را که انتظار دارند از رئیس جمهور در این سخنرانی سالانه در مقابل کنگرسی که کاملا طرفدار او نیست بشنوند بیان می کنند. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. این فرصتی برای رئیس جمهور جو بایدن است تا اولویت های خود را در مقابل کنگرس تازه به کار آغاز کرده بیان کند. چند روز قبل از سخنرانی سه‌شنبه شب کاریان ژان پیر سخنگوی قصر سفید هشدار داد که این سخنرانی اغلب تا آخرین لحظه بازنگری می شود، اما او گفت برخی از موضوعات موقف ثابت دارد. کاریان ژان پیر سخنگوی قصر سفید افزود سامبای
در این سخنرانی صحبت در مورد پیشرفت اقتصادی قابل توجهی که تحت رهبری او دیده می شود و در کل چشمانداز اقتصادی او که اقتصاد ما را از سطح پایین به بالا و میانه می سازد شاهد خواهیم بود. ما لوای تاریخی را که طی 2 سال گذشته به قانون تبدیل شده است را خواهیم داشت. رئیس جمهور مشاغل با درآمد خوب را برای طبقه متوسط ایجاد کرده و با تعمیر جاده ها، پل ها، تونل ها و کاهش مصارف برای اجناس روزمره نتایج واقعی را برای مردم به ارمغان آورده است.
اما جرمی سوری تاریخدان میگوید این سخنرانی همیشه سیاسی بوده است و می افزاید
نوع سیاست مداری برای سیاست مهم است. بنابراین این فرصتی است که رئیس جمهور هر ساله دارد تا سعی کند دستور کارش را تنظیم کند و بحث عمومی را به گونه تنظیم کند که به نفع خود و حزبش باشد، اما همچنین امیدوار است که فشارهای را به سمت اهداف سیاسی که دارد ایجاد کند.
سوری گفت که انتظار دارد باید اظهارات قبلی خود درباره ملت و آنچه را که به عنوان تهدیدی برای دموکراسی از جانب گروه راست افرادی می‌داند بازنگری کند. جنگ در اوکراین نیز احتمالاً شامل صحبت‌های او خواهد بود. همانطوری که 1 سال پیش زمانی که این جنگ در مراحل ابتدایی خود بود، بایدن از نیاز غرب برای کمک به اوکراین برای دفع تهاجم روسیه صحبت کرد. بایدن همچنین گفته است که اداره او خواهان قوانین جدید در مورد سخت جنین، خشونت با اسلحه و اصلاحات در چوکات پلیس است. اما او با یک چالش روبروست. کنگرس قدرت تصویب قوانین را در اختیار دارد و حزب جمهوری‌خواه مخالف اکنون کنترل یکی از این دو مجلس را در دست دارد. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان که روز سه‌شنبه پشت رئیس جمهور خواهد نشست در حال مناظره با بایدن درباره نحوه خرج کردن پول مالیات دهندگان آمریکاست. جمهوری خواهان و دنبال کاهش عمده مصارف دولت هستند. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان گفت
من بسیار واضح گفتم مسیر فعلی را که در آن قرار داریم نمیتوانیم ادامه دهیم. ما باید مسیر را تغییر دهیم تا خود را در مسیر تعادل قرار دهیم. اینکه چگونه به آنجا برسیم محور بحث‌های ما خواهد بود.
این ترکیبی از سیاست‌گذاری و برخورد و کاراکتر شخصیتی هنگام سخنرانی بایدن سه‌شنبه شب به طور کامل به نمایش گذاشته خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت خارجه ایالات متحده با مشارکت اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و دیگران ابتکاری را برای کمک به دهقان حکومت‌های کشورهای آفریقایی برای آماده شدن و مطابقت با چالش‌های امنیت غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی آغاز کرده است. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
دکتر کری فاولر، فرستاده خاص ایالات متحده برای امنیت غذایی جهان، برنامه جدیدی را روز چهارشنبه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن برانداخت.
محصولات زراعتی سازگار با تغییر اقلیم، آفات، امراض و نیازهای بازار
از نیازمندی های برای امنیت غذایی محسوب می شود. خاکای غیر حاصلخیز محصولات زیادی را تولید کردن نمی تواند.
فاولر که اخیراً از زامبیا و مالاوی بازدید کرده است، هشدار داد که نیاز فوری به توسعه محصولاتی وجود دارد که آماده مقاومت در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی و تقاضا برای حاصلخیزی زراعتی برای جمعیت رو به رشد آفریقا باشد.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population grows.
در زمانی که آفریقا با شرایط اقلیمی شدید مواجه است و رشد جمعیت دران در حال افزایش است، ما شاهد یک فرصت واقعی برای ارتقای حاصلخیزی خاک و محصولات مقاوم در برابر اقلیم در آفریقا هستیم. همانطوری که احتمالاً می‌دانید، تا پایان قرن آفریقا پر جمعیت ترین قاره جهان خواهد بود. با این حال در حال حاضر 300 میلیون نفر در این قاره دچار ناامنی غذایی است.
او گفت از لحاظ تاریخی بیشتر تلاش ها برای سازگاری و روی تعداد انگشت شمار از محصولات زراعتی مانند جواری، برنج و گندم متمرکز بوده است، اما باید توجه به سایر محصولات کمتر شناخته شده که سرشار از ویتامین ها و مواد منرالی هستند نیز باید باشد.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing.
سایر محصولات زراعتی مانند غلباب، مانند باجره، ارزن و غیره و تقریبا تمام محصولات ریشه‌ای و دانه‌ای، وسط‌ها میوه و سبزی بومی افریقایی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. جای تعجب نیست که حاصلدهی آنها کم است و از توانایی آنها استفاده کافی نشده است. برای بسیاری از این محصولات در تمام تاریخ زراعت هیچگاه یک متخصص تربیت شده نسلگیری نباتات وجود نداشته است که روی این محصولات کار کند.
این طرح با مشارکت اتحادیه آفریقا و سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO راه اندازی شده است. سندی مکین نماینده دائم ایالات متحده در ادارات ملل متحد در روم در مراسم افتتاح این برنامه حضور داشت. مکین گفت در لحظه که بارانهای با هم مرتبط وجود دارد، درگیری های مسلحانه کووید 19 و تغییرات اقلیمی سیستم های غذایی جهانی را تحت فشار قرار داده و تأثیرات بران وارد می کند. خصوصا افراد آسیب پذیرتر در سراسر جهان را آسیب می زند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021، ایالات متحده آمریکا در ارتباط به افغانستان 8 میلیارد دلار فراهم کرده که بیشتر آن به شهروندان و مهاجران افغان اختصاص یافته است. بر اساس گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، ایالات متحده در این دوره بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای امور بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است. رویا زمانی در مورد موثریت این پولها در کمک به مردم افغانستان با قیس محمدی آگاه مسائل سیاسی مصاحبه انجام داد که به توجه می‌رسد.
8 میلیارد دلار از جمله پول بانک مرکزی افغانستان به همراه بانک‌های آمریکا بود و این پول به خاطر از این نگهداری شده بود تا بتانه که افغانی در من حیث یک کرنسی با ثبات نگه دارن. ای از جمله پول هایی است که به خاطر پشتوانی پولی افغانی باید استفاده می شد. متاسفانه هدف اصلی از این پول کمک بر مردم نبوده و نه هم باید به این هدف استفاده می شد. ولی که فعلا به این هدف استفاده شده، مؤثریت کمک های جهانی زیر سیطره طالبان به هیچ وجه قابل مقایسه با زمان قبل از اون نیست و مشخص شدن از این که آیا این کمک ها واقعا برای کسایی رسیده که هدف کمک بودن یا نه به جای خود یک سوال است. و از طرف هم آیا این کمک ها مثل از او بسته های 42 میلیون دلاری هفتوار به دست طالبان و به گروه طالبان رسیده یا بر مردم مظلوم رسیده و به مهاجرین مظلوم رسیده. موضوعات بسیار زیاد مهم است که باید به اثر یک تحقیق روشن ساخته شود که آیا این پول ها به جای درست مصرف شدن یا نه.
در این گزارش آمده که بیش از $2 میلیارد عمدتاً برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان کمک شده. شما چی فکر میکنید که آیا این پول ها به جای درستش به مصرف رسیده یا خیر؟ سوالی که خود شما دارین، تحلیل شما در این مورد چی است؟
من فکر میکنم که به خاطر کمک های بشر دوستانه منابع مالی دیگه وجود داره که باید برای کشورهای مثل افغانستان از اونجا پول داده شود. این 8 میلیارد دلاری که از طرف بانک مرکزی من حیث یک ذخیره روز مبادا نگهداری شده، این حق ملت افغان برای چندین دهه آینده است. این پول ها نباید به خاطر کمک های بشر دوستانه برای هر مطلب استفاده شود. این پول ها من حیث ذخیره به خاطر حمایت از پول افغانی و به خاطر سقوط اقتصادی افغانستان نگهداری شود. اگر می خواهیم که برای افغانستان کمک های بشر دوستانه انجام بدیم، سازمان های وجود داره که تمام کشورهای دنیا عضویتی از او را دارن، به اوجه پول می ریزن، اونا سهم دارن و از او طریق برای کشورهای دیگه خرچ میشه و کمک های بشر دوستانه انجام میشه.
آقای محمد بفرمایید.
چرا باید رفتار دوگانه صورت بگیره؟ به این معنا که اگر برای سومالیا کمک میشه، بر اونا از پشتوانی بانک مرکزیشان کمک صورت نمیگیره، ولی اگر به افغانستان کمک صورت میگیره، از اون پشتوانه برش مصرف میشه که داره ثبات اقتصادی افغانستان را نگه میداره. اگر ما این پشتوانه را به مصرف میرسانیم، به این معنا که استوانهای اقتصاد افغانستان میشکنیم و چند سال بعد اقتصاد افغانستان برای استاد شدن هیچ استوانهی بر خود نداره.
سرمفتش خاص امریکا در گزارش خود از اعضای کنگرس خواسته که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان را به گونه اونا ارائه کنه که به دست طالبان نیفتد. چگونه میشه که اینمی اقدام صورت بگیره بر افغانستان که کمک‌ها به دست طالبان نفته، به دست مردمی که نیازمند هستن بفته؟
حکومت طالبان در قسمت توزیع، تشخیص و مصرف کمک ها به هیچ وجه دست نداشته باشه. به این معنا که اگر یک موسسه امداد رسان در افغانستان میخواه به یک مجموعه، به یک ملت، به یک کتله از مردم کمک برسانه، به هیچ وجه در تشخیص مردم از حکومت طالبا کمک نگیره که گویا طالبا ترتیب کننده لست های خانواده های باشه که به اونا کمک داده میشه. بعدش در قسمت توزیع کمک ها به هیچ وجه از نیروهای حکومتی استفاده نشه، از ادارات طالبان استفاده نشه. کسایی که اونجا معاون هستن، مدیر هستن، رئیس هستن، اینجا حرف برای گفتن نداشته باشن. و زمانی که موضوعات به خاطر کمک رساندن تشخیص میشه، موضوعات از طرف سازمان ها تعیین شوه، نه از طرف حکومت. متاسفانه قبل از این زمانی که کمک ها تحت چونین حکومت ها برای مردم کوشش شده که برسه، معمولا در تشخیص مردم حکومت دست داشته و حکومت افراد خود را من حیث مردم مکلف به خاطر دریافت کمک ها نشان داده. لست هایی که ترتیب کرده همه از صفوف اینا بوده. بعدن در قسمت توزیع حکومت آمده، من حیث پلیس و اردو گفته که ما برای شما این را توزیع میکنیم. اینا بردن برای کسایی که قبلا لستش داده شده بود توزیع نشده، ایوازن برای افراد دیگه توزیع شده. زمانی که این رقم کمک ها آمدن، ذخیره شدن، گدام شدن، کلی های گدام ها و ذخایر به دست حکومت بوده، حکومت به جایی که خودش خواسته او را به مصرف رسانده، نه سازمان ها به جایی که خواستن. اگر ما می خواهیم واقعا کمک ها به دست مردم برسه که حقش داره و نیازمند هستن، خودی سازمان ها به شکل شفاف و واضح باید تشخیص بتن که برای کیها داده شود، لست ها را خودشان ترتیب بکنن، توزیع را خودشان بکنه و پروسیجر های از این که کمک ها چگونه به مردم میرسه خود از این سازمان ها به شکل بی‌غرض بسازن.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.